بسم الله الرحمن الرحیم. خب صفحه 73 بودیم و این جمله خطبه شریفی که حضرت فرمودن و تمکن منها لا علی الممازجه.
استاد ببخشید هفته گذشته فرمودید
چون رو فرمود شما رو عرض میکنم. دو تا مطلب هست که از جلسه قبل، یکی همین که آخر مباحثه فرمودن و اون این بود که در بنابر اصالت وجود، حالا اون مقصود خودتون الان بفرمایید که روشن‌ترم باشه.
اگر ما بگیم که ماهیت اعتباری است و سراب است، اصالت با وجوده، این وقت با فرمایش حضرت که میگه اشیا هستن اما نه در داخلشون، میتونیم با این توجیه کنیم که حضور خدا در عالم هستی را تو بگیم که ماهیتشون هست اما اعتباری، یا بنا به نقلی حالا بعضی هم که اعتباریه، برای اعتبارشون یه اصالتی هم قائل میشن، اما بعضی هم میگه نه، این چند تا اینجا قول هست بگیم کلن سرابه. اگر بگیم کلن سرابه، حضرت خدا با علم حضوری خواست توضیح بدید که با علم حضوری من هستم، اما علم حضوری که در وجود من هست چجوریه، مثال زدیم
بله.
این هم گفتیم که میشه اینجوری گفت که بگیم اگر ماهیت اعتبار یه صفر باشه یا سراب باشه، با این توجیه اصلا به حضور خدای متعال در عالم هستی توجیه کنیم
که با این توضیح که فرمودید، یعنی تمکنم اینها به معنای این که چون ماهیت سراب است و اصالت با وجوده، پس و اصل خدای متعال که رو مبنای حکمت متعالیه حقیقت الحقائق وجودیه هست، پس در همه وجودهای اصیل چیه؟ حضور داره. همین منظور شما؟
بله.
در مسئله اصالت وجود همطور که اشاره کردید دو سه تا تقریر داره. در این که ماهیت اعتباریه، یکی به معنای اینه که اصلا هیچی نیست، کل ما فی الکون وهمون او خیار او اکوسون فی مرایا او ظلال، که حالا هر کدومش باز فرق نه، ظلال با، ولی خب این وهم و خیال و امثال اینه. شایدم تا 10 تا تماشنیدم، 10 تا تقریر برای اصالت وجود، 7 تا که بله مثلا خیلی جور و واجور میشه. بله
من خاطرم از شاید این آقای فیاضی فقط تا 20 یا 25 تا تقریر جمع کرده بودن.
نه توی هستی و چیستی 3 تا تقریر ایشون آوردن کتابشون، اما تقاریر دیگه هم
که ایشون اونجا نیاوردن. درسته. 6-7 تایی بود که من قبلا تو مباحثه عرض کردم تو حاشیه منظومه یادم، اون تقریر اصالت وجود به این نحوی که اصالت وجود باشن نبود، اون کلی بحث بود به نحوی که با 6-7 تا وجه یک وجهی میشد اصالت عدم و اصال لهما، هیچ کدوم اصال یک وجهی میشد اصالت و هما، که مرماجی در تعلیق منظور مفهم میدن که لا یقول بهی حکیم، اشاره داشتم به رد اون شیخ احمد. بله اینا را یه 6-7 تا بود که من قبل عرض کردم.
البته تمام اختلاف روی اعتباریت ماهیتی که بیان صدر از اعتباریت ماهیت چیه، ولی توی اون قسمتش که وجود اصیله هیچ اختلافی آقایون ندارن. غالب اختلافات هم بین معاصرینه، یعنی توی گذشته ما همچین اختلاف روشنی که باشه و بحث باشه توی متن فلسفی حوزه و اینا نبوده. الان بیشتر مثلا آقایون بیشتر الان دارن روش بحث میکنن که اعتباریت به چه معناست وقتی صدر میگه.
بله در این است که علی ای حال ما میگیم وجود اصیله، ماهیت اعتباری، با 4 تا چیزی ما یه سر و کار داریم، وجود، ماهیت، اصالت، اعتباری. تا اینا روشن نشه هی بحثا طول میکشه، او میگه حرف منو نفهمیدی. لذا باید ولذا همون بود که من اون 7 تا گفتم تا اصالت رو چی معنا بکنید یه خروجی های مختلفی پیدا میکنید. علی ای حال اون بحث سر این که اصالت با وجوده یا نه، مرحوم حاجی تعبیر زل میکنن در یه جا دیگه که تعبیرات زیاد دارن، میگن جهت یل شی یل نفس یل رب، یل رب شی همون وجود خاص به اوست که اصیل، یل نفسی ماهیتشه. اینا تعبیرات متعدد این اجلا بزرگوارها دارن. البته ما تو همین نمیدونم مباحث تفسیر بوده یا همین مباحث جلساتی پیش آمده که مفصل راجع به اینا صحبت شده. اندازه هم که من به ذهنم بوده قبلا عرض کردم، یکی از چیزهایی که برای خود من که نمیگم هم درسته مدتی طول کشید تا کمی واضح شد، تلفیقیست که در حکمت متعالیه بین دوتا کاربرد بساطت صورت کرد، بساطت در بستر مشا و بساطت در بستر عرفان نظری. ایشون تلفیق کرده آخون یه بساطت داریم لازمش همونه که میگیم الواحد و لایستر انها الا الواحد، که با یک زحمت اقول اشاره و تعدد جهات و میخوان تکسر عالم را با برگشتش به چی؟ به ذاتی که واحد است، من جمیع الجهات، که تا یک حیث بیشتر نداره، فقط یک حیث، و الواحد و لایستر انها الا الواحد، یک حیث هم یک حیث، با صادر اول و بعد حالا شروع میکردن بخول اشاره را. این در بستر مشاق به قاعده الواح. یه جور دیگه بساطت هست که آخوند میاد در جلد هفتم مطرح میکنه که بسیط الحقیقه کل الاشیاء الوجودیه، بسیط الحقیقه به توضیح میده. خب این اول تلفیقش رو یاد گرفتن شد، آدم میگه اینو رو جمع میکنه. اما خاصگاه قاعده بسیط الحقیقه با خاصگاه بساطتی که در از توحد حیث به دقه قاعده الواحد در میاد، دو فضاست، دو خواستگاه و به دقه هم دو تا مبنا داره. حالا اینا باید مباحثش جای دیگه ببینید سر برسه یا نرسه. اون دو فضاست، یعنی بسطلحیقه یه جور، بسطلحیقه را ایشون از عرفان آورده و عرفان اون مطالبه که ادهی گفتن وحدت فی عین الکسره، کسره فی عین، اینا رو نیاز داره تا ایشون بتونه بسیط الحقیقه را و همه اینا رو سر برسونه. و اونام با قاعده الواحد که یک حیث بسیط من جمیع جهات که مجبورید تازه در صدور با حیث های بعدی صدور را تصدیب کنید، دو فضا میشه. حالا منظور من اینه که این مباحث هست. حالا اونی که ما میگیم علی ای حال بنابر اصالت وجود، اصالت وجود، وجود اصیله یا وجود ذات اصیله؟ این یکی از سوالهای مهمی بود که لذا از هفته بود. اصالت الوجود و اعتباریت الماهیات، اصالت الوجود و اعتباریت الوجودات، اصالت الوجود و اصالت الوجودات و اعتباریت الماهیه، نه ماهیات، یه هفتش جور میشه که کدوم ایناست. وقتی به دقیقه معنا کنیم اصالت را و اعتباریت را، شاید چند بار دیگه هم عرض کردم که حالا از بابایی که هم لبخندی بزنیم با کسی بحث میکردیم، منظومه مباحثه بود، من همیشه ادامه این بود که لذا بین آخوند ملا صدرا با افسادشون میره داماد مشا شیخ الاسلام، نزاع لفظیه، همین بیانی که بودم لفظیست، لفظیه به این معنا که اگر اون حیثیاتی که هر کدوم مد نظر دارن روشن کنیم، او میگه خب من اینا که منم قبول دارم، خب پس شما اول زحمت بکشید حیثیات رو تبیین کنید، بعد او میگه اگه اینا میگی منم قبول دارم، او هم میگه اگه اینا میگی منم قبول دارم، لفظی به این معنا. اون آقا ناراحت میشد، میگو بابا خود صاحب اسفار با استادش دارن میگن نظام ما معنویه و تو میگی لفظیه. من والا ایشون در خلاصه میگو حتی من اضافه میگو خود صاحب اسفار میگه 30 سال کنتو شدید ضب انها، من 30 سال از عمرم به شدت از اصالت ماهیت دفاع میکردم. و حالا نظام لفظیه که او 30 سال با خودش که دیگه نزاع لفظی نداره که، ملازم میکنی ولی منافاتی نداره. اونی که من عرض میکنم ببینی کسی 30 سال یک حیثی که ذهنش مطرحه طبقه او داره میره جلو، بعد حیثیات جدیدی تو فضاش قرار میگیره، وارد و حاکم بر اون حیثیت قبلی. این جدید همچون مطلب رو و هم میریزه که میگه که معنوی است، با حالی که معنوی نیست. این حیث با اون حیث قبلی با. ولی زمان من حالا دیگه الان پیش بده یادم هم میام میگم، من مکرر عرض کردم اگر این نزاع اما و اما بود، من مکرر عرض کردم اصالت وجود ماهیت مکمل همان نه رقیب هم، این باید درک میشه. لذا گفتم اگر این دوتا بدل هم دیگه بودن، الان 400 سال از اینا میگذره و چقدر اساتید فن براش حرف زدن. اگر بود دوباره حکمت را اساتید بعدی روی یک مبنای خالص بازنویسی میکردن حکمت را و نمیتونن بکنن. یعنی گاهی میگن این مبنای اصالت وجود که ما میگیم اینجوره، خب شما از اول پس حکمت را بنویسید، هیچی اسم از ماهیت اعتباری نیارید، او کاری نداره که دقیقاً بر مبنای این اصالت وجود بنویسید حکمت را. هیچ جا نگید رو مبنای فلان، شما حکمت داشته باشید خالص بر این مبنا بنویسید. این آشان من روش فکر کردم که دارم الان میگم نمیشه. چرا؟ چون نفس الامر مطلب این دوتا مکمل هم دیگه، نمیتونید قیچش کنید. ملاحظه کردید؟ بازم حالا مباحثه کردیم اینا رو. الان یه حال در این که وجودات اصیلن یا وجود اصیله تفاوت میکنه با هم دیگه. ما وجود فقر امکانی خلاصه داریم یا نداریم؟ تو در تشکیل که در مراتب جلد اول اونو داریم، تو جلد دوم که میاد فی اظهار شیء من الخبایا، اونجا میگه نه دیدی دیگه فی اظهار شیء من الخبایا، که و جلد دوم در بحث علت و معلول فصل فی اظهار شیء من الخبایا،
فصل 25.
بله فصل 25. بله چی شد اونجا؟ وجود فقر امکانی میاد یا نمیاد؟ خلاصه که بگن تشکیل در مراتب برمیگرده آخر که به تشکیل در مظاهر. مظاهر یعنی چی؟ یعنی اصالت با وجوده نه با وجودات. تا یه اندازه ها میره مطلب جلو. خب حالا این مبانی کدومه، چطور استدلال بشه، چه خدش سر برسه؟ و یه مبنایم که قبلا معرض کرده بودم، هر چه روش فکر بکنید سر اصلش نه تحلیلش نفع میبرید، اینه که اساسا نفس الامر اوصی از وجود هست یا نیست. اینم که من مکرر عرض کردم روی این مبنایی که صحبت میشه اساسا کل واقعیت با چی؟ با این که نفس الامر مسابق با وجوده، با مسابق از صحبت میشه. هرچی هم بحثایی تو نفس الامر پیش بیاد برش میگردونن به مسائل وجود و اینها. اما خب مجلسات متعدد چندین سال فکرمون مشغول ما که صاف نشد، ما اینجوری به نتیجه رسیدیم که نفس الامر ظرفش اوسعی از چه وجوده. ولذا اون برهان آقای طباطبایی در اسفار، در برهان صدیقین، مرز میکردم ایشون رو ضوابط کلاسیک فقط خواستن برهان صدیقین را از مبادی مبتنی که برهان بر او مبتنی باشه خالیش کنن، و حالون که رفتن در فضایی که خروجی برهان ایشون خوبه اما مبتنی بر اون مبادی که خودشون میخوان بگن نی، یعنی پربارتر است از اون مقصودی که ایشون داشتن. قبلا عرض کرده بودم ولی چی فهمیدی؟
اگه ما بیایم بر اساس وجود بچینیم مثلا رو، اما در این حال وجود رو توسعه بدیم، یعنی مطلق ثبوت بدیم، کاری که علامه توی نهای پر هفته میکنه، این چطور میشه؟ یعنی باز هم مبتنی بر وجوده اما ظرف وجود اوسع از
اون. بله اینا مباحث مفصل چیزایی هست. مثلا اگر اینجور باشه ایشون باید اعیان ثابته را بپذیرن. نمیتون نهایت صریحا میگن و اما الاعیان و ثابته فتردها اصالت الوجود و اعتباریت الماهی،
یعنی فتردها تردها اصالتش رو، یعنی علامه دو مدل موجودیت خالی، موجودیت اعتباری، موجودیت اصیل، ماهیت و اعیان ثابته رو موجود میدونن اما یه موجودیت اعتباری، یعنی بالعرض به واسطه در عروض وجود.
اگر موجودیت منظور مقاله اعتباریاتشونه که اعتباریات رو میگن شش جور اعتباری
اعتباریاتی که در برابر اصیله. ما شش تا معنا برای اعتباریت داریم.
خب
اون اعتباریاتی که در برابر اعتباریاتی
که در برابر اصیله خودش باید دقیق تعریف ارائه بدید. یعنی الان اعتباریت نفس الامری میگیرید یا نه؟
بله
درست شد؟ وقتی نفس الامری گرفتیم، این امر نفس الامری وجود است یا عدم است؟
بالوجود است.
بالوجود یعنی چی؟
یعنی به حیثیت تقییدی وجود، حیثیت تقییدی سه مدل، یا اخفاس یا ازهر یا خفیه. اخفا خودش سه مدل داره، یا شعنیه است یا نفادی است. علامه تبادم میگه به نفاد وجود ماهیت رو در خارج موجود میدونه.
درست. ببینید
چون متحد با وجود.
حالا این بحثام داریم میریم
چه؟ حاشیه خیلی زیاد شده.
بله. من الان همین مطالب اعتباری را قبلا صحبتشم شده اینا مراجعه بودن. در این که این حیثیات سر میرسه یا نه؟ حیثیات تخییدیه و انواعش به دقیقه شما ببینید. الان من یه سوال ساده برای که ادامه پیدا نکنه. وجود من حیثه و وجود یه حیثه یا دو حیثه؟
یه حیثه.
خب یک حیث میتونه از دلش دو حیث در بیاد؟
حیث دیگه آخر
نه سب کنید. از دل حیث وجود، لا وجود لا حیث، میتونه در بیاد یا نه؟ خب نفاد از کجا اومد؟
از دل خود وجود اومد.
آخر نفاد وجوده یا لا وجوده؟
نه وجود وجود نیست. ببینید اما هر چیزی که وجود
ما
نیست.
در نفاد تنوع داریم یا نداریم؟
داریم.
این تنوع از کجا اومد؟ و حالون که نفس حقیقت الوجود جز حیث یک حیث هست. اونو فهم بگید یک حیث که نمیتونه دو تا رو بسازه.
مراتب داره آخر. یک حیث وحدت
مراتب دوباره
وحدت شخصی نیست.
ببینید شما خود مراتب تهافت صورت گرفتید. اینا رو حیث وجود، حیث سجاجت وحدت یا کسره؟
وحدت در این کسر.
این یک همون تناقض. چرا اینا مطالبیه که من عرض میکنم بعدش رو فکر کن. ببینید چون کسرت را چاره ای نداشتن مواجه بودن باش. هی میگن کسرت دارن. کسرت از کجا اومد؟ و حالون که یه حیث بیشتر نیست. چون من در از نظر سیستم منطقی این ساختار با تهافت مواجهه. شما یه وقت میخواد بگیم ما یه چیزی دیدیم بیانی میگیم، من مکرر نگفتم، اون یه فضای دیگری بگید نمیدونم شهود شده چی شده. نه یه وقت میخوام کار نداریم با اون، میخوام یک سیستم منطقی غیر متناقض ارائه بدیم. کثرت از کجا اومد؟ از کجا اومد؟ سوال اول اینه وجود یک حیث است، حیث بد یا دو حیثه؟ اگر یک حیثه کسر از کجا آمده؟ یک سال خورده ای من این سال معطل کرده بوده، سال 60 ملازم از کجا آمده؟ شما جواب بدید. کسرت باید بیاد از جایی. میگه از دل خود وجود من. آخه شما دارید بگید وجود یه حیثه، چطور از یک حیث کسرت در انتشاء الکسره که شوخه نیست که. درسته؟ بله بحثاش هم شده مفصل. مرحوم یه جمله خوبی داره، مرحوم محقق اصفهانی در تحفه الحکیم، در اونجایی که میخوان تفاوت مراتب را بگن با مظاهر، ایشون میگن صوفیه میگن و ذات معشون حذاتیه، اینا اصل همینه، بعد میگن و خب الله شتت، ایشون در مقام رد این قول میگن الله شتت. خب اینا چطور درست میکنن؟ میگن شؤون اندماجیه ذاتیه. درست شد؟ شؤون اندماجیه ذاتیه با حیث واحد چطور جمعش کردی؟ همین که من عرض کردم بستر حقیقت بسیط الحقیقه با بستر قاعده الواحد دو بستره، اینا رو تلفیق کردن و خوب دیگه عزیزم اینا رو باید حل کنیم، باید حل بشه برامون. شما وقتی میگیم یک حیث بیشتر نیست، بعد میگید شؤون اندماجیه ذاتیه، این یک حیث نشد که، یعنی یک نفس از دو بستر دو تر. اونا میخواستن کثرت در عین وحدت درست کنن، شون اندماجی ذاتی یه را محل انتشار کثرت گرفتن، مثل التمهید و سایر کتبی که تو ارکان نظر. اما مشا چه کار کردن؟ مشا اگر اینا داشتن که لازم نبود که حتما بیا اقول عشره درست کنن. چرا اقول عشره مشا درست کردن؟ چون میخواست هر فلکی را، هر عالمی را، عناصر بعدی را با تعدد جهات در مراتب طولی امکان اشرف درست کنن. میخواستم تا عقل سوم درست نمی کردن، نمیتونستم مراحل بعدی نفوس اینا را ساماندهی کنم. تا رسیدم به عقل عاشر که عقل چی شد؟ عقل فعال شد. حالا دیگه خوب شد، حالا دیگه عقل فعال، آبای سبعه، امهات اربعه، موالید سلاس نظام پیدا کرد. درسته؟ این بستر بود که قاعده الواحد را داشت و بساطتی داشت به ایمان خودش. اما اونایی که به این مبنا سیر نمی کردن، اونا می گفتن شؤون اندماجیه ذاتیه. درست شد؟ کثرت در عین وحدت، نه وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، که حالا اونم مرتبه واحدیت که خودشون مرتبه قبلش هم چجوریه بمانه. منظور من که اندازه که گفتید، ببینید اینا مباحثیه که کار میبره و لذا اون اوسعیت نفس الام با صرف اینا سر نمیرسه. شما کثرت را خلاصه باید یه وجه براش، کثرت را اگه قبول ندارید، خب ایده هم گفتند اصلا بیخود نگه اسمشون میدیدن به مشکل نه. اگه میخواید بگید باید یک نظام منطقی که بدون مصحح منطقی کثرت باشه و جمعش کنید با این که حیثیت وجود جز حیثیت واحد نیست. آخوند ملا صدرا برای اثبات وحدت حقیقت وجود از چه برهانی استفاده کرد؟ گو همین که به همه میگید وجود. پس معلوم میشه این برهان معروف آخوند، معلوم میشه که اینا اشتراک دارن، حقیقت واحده است نه حقایق متباینه. شو رد مشا را همین برهان قرار داد. درست شد؟ خب این حقیقت واحده که ایشون برای وحد عزیز نفس این یکیست یا دوتا؟ اگر یکیست پس فقط ما به اشتراک حقایق متباینه. تعدد از کجا اومد؟ محال است از حیث وحدت حیث تعدد بیاد. درست شد؟ ولذا خوصیت نفس الام، سوالاتی هم بود قبلا هم از کرمش تحمل کنید، مثلا استحاله نقیزه، تناقض محاله. درسته؟ استحاله تناقض یعنی ضرورت سلب، نه این که متناقض این با هم جمع نمی شوند. اون صرفه سال به یه نفی فعلیه هست، ضرورت سلب نمیشه تناقض بشه، محال است نقیزه با هم جمع بشن. درست؟ این قضیه صادقه است یا نیست؟ درسته؟ بله؟
سال بعد اینه که نفس الامر کجاست؟ یعنی اگر صادقه
نه بنابر اصالت وجود اونا میخوام بگم صادقه است یا نیست؟
بله.
مطابقی داره یا نداره؟
باید داشته باشه.
باید داشته. این وجوده یا عدمه؟ استحاله تناقض. استحاله تناقض. اگه ما چیزی درک میکنیم، مدرک ما مابعد قضیه، درسته؟ این وجود آدم، این سوالی که مکرر میگمش تعامل بکنیم. سوال بعدیشم اگه شما جواب دادیم، من سوال بعدیشم وجود آدم استحاله تناقض. تناقض محال است. این به عنوان یک حقیقتی که همه میفهمیم واضحه، وجود موجوده معدومه و اصالت وجود شما بگید. بله معدومه.
طبق اصالت وجود باید وجود رو
بگم. خب اگر معدومه پس استحاله تناقض محال نی، خاطر استحاله اصلا معدومه. آدم هم که بطلان محض آقای
محض
هم همه انسان نیست، فرض گرفتیم انسان نیست، هم مال ذهن انسان بیرون مطابق ما یه چیزی را درک میکنیم. حالا اگه ما نبودیم تناقض محال بود یا نبود؟ ما نبودیم اصلا بشری خلق نشده، تناقض محال بود یا نبود؟ این استحاله کجاست؟ جاش موجوده معدومه.
شما به بنده اجازه میدید بگم؟
درسته؟ وجود عدم این سوال پیشرو خوبیه.
در خودمون شک
میکنم. آقا قبل از اینکه اجازه بدید من بگم،
بله
ده سال بحث شده همه
بله بله خب بله بعضی بحث هاست که اگدهی هم که تجهیب نداشتن من اینا رو عمدن سرنخی میشه برای اینکه گاهی میگیم بحث شده میگم خب حالا شده گاهی دو سه تا کلمه ای را که در ده دقیقه رو بگید میبینن نه اینا مباحثیه که به صرف اینکه بحثی شده باشه نیست مهم است پرفایده است و لزوما چندین سال بگفتم این برای کسی واضح شد اوسعیت نفس الام چیز مهمی دستش آمده اگه واضح شد اگرم نشد که هیچ درسته؟ خلاص برای اون وجود که میگید شما علل قاعده باید بگن موجوده سوال بعدیش اینه که اگر موجوده واجب الوجوده به ذات یا بالغیره کدومشه؟
بالغیره
اگر بالغیره با استحاله تناقض اصل استحاله تناقض میشه بالغیر ملاحظه کردید؟ واجب الوجود نیست دیگه رو این فرض یعنی اساسا ریخت مباحث اوس ما که بحث کردیم چند تا حوزه شده بود یادونه 6 تا 7 تاش که یادمه 6 7 تا حوزه نفس الامر که اینا با هم دیگه فرق دارن اصلا احکامشون هم فرق داره ما همه اینا رو در یه بستر دو تایی سامان دادیم حالا اون چی که عبارت ما بود و ببخشیدم
دیگر تو
بله؟
بکنم
11 تا
حوزه‌ای که شما نوشتید حوزه‌ای برای نفس الام یا اون وجود مراتب از اصل وجود در مشاعر شروع کرد و رفت
ها نه اون تحلیل وجود بود
حوزه‌ای سال 6
آره نه حوزه های نفس الام که میتونیم نشون بدیم که اینا اوس هست اون کتاب عارفی کتاب داره ایشون بله تو اونجا ایشون یه حوزه هیچ استان را اضافه کرده
ایشون متأثر دای فیاضیه همون حرفای فیاضیه
بله ایشون میگفت دو تا استاد داشتم راهنمان بودن یکیشون میگفت این خوبه ادامه بده اون یکی میگفت اشکالات شرطه حرف دم غلطه از دو تا استاد راهنمان شد الان یا اینا رو من بعدش دیدم
چند گرفت
ما چند سال اینا به صورت اینکه خلاف ضوابط عرض میکردم تا اون روزی که آقایون حالا گفت که مرحوم آقای صد تو بحوث گفتن اینا بعد دیگه من مراجعه کردم از فرداش دیگه میگفتم که آقای صد این دیگه آره دیگه بله ولی برای ما مشکل نیست آقای صد هم همجا توضیح دادم یه دو سه تا حوزه بوده که ناچار شدم یکی اتصاف ماهیت به امکان اتصاف ماهیت به امکان کجاست؟ بعد الوجوده قبل الوجوده در چه موطنی میگید ماهیت امکنت فحتاجت فوجدت فوجدت فوجبت 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 اولش میگید امکنت کجا؟ در کدوم بستر؟ اینا را میبافید؟ یه نایش داره درک میکنید این حوزش اما در حوزه‌های دیگه من معایست جاری نکردن دیگه قبلا عرض کرده بودم و حالا که اونا درست ما اگر هر حوزه نفس الامر را اونجوری که فضای خودش بشناسیم و منطقش را بنویسیم اصلا میبینیم نظم زیبایی اینا پیدا میکن رضا بعدن هم تو اصول تو معانی حرفیه مجبور نیستیم تو وجود رابط با اون همه غموزش رفت و برگشت داشته باشه نه وجودات نسل معانی حرفی خودشون یه حوزه ای هم برای خودشون هستن احکامی ضوابطی روشن داره که وقتی اونا رو برای خودش منطقش رو بنویسید میبینید اصلا وقتی میخواد با منطق وجود عدم مقابلی محمولی وجود رابط نسب رو توضیح بدید اون وقت میشه چی؟ مثل اون چیزایی که در کلمات خلاصه حالا ببخشید
بنده تا موقعیتش هست عرض بکنم خدمت سرورای عزیز که هم توی حاج آقا فرمودند این مباحث شده است تو کانال هم زحمت میکشن میذارن و خیلی از این سوال و جواب ما استفاده میکنیم و دوست داریم ادامه پیدا کنه ولی خب یه عده‌ای فقط برای مباحث توحید این روز میاد لذا یه موقعی هم تو لغت این رو به بنده گفتن فرمودند و به کسان دیگه هم میگن باز دوباره عرض میکنم بنیه جسمی حاج آقا ضعیفه اینجا مسجد و مدرسه نیست، خونه حاج آقاست. لذا به خودمون اجازه ندیم که خانوادهشون نگران بشن که حالا با این بنی جسمی ضعیف مثلا اینقدر بعد از آن. همین که تموم شد از آن گفتن و حاج آقا گفتن الحمدلله، محبت کن این راه رو باز کن که حاج آقا بیرن بالا. خیلی من خوشحالم که اینقدر شما ها با حالی.
اگه شما بگی و همون دوباره منم میگم چیزایی که میگفتید خراب میکنی.
من یه حالی برام گذشته، من دیگه پیر شدم.
بله.
حال این آقایون رو من داشتم. بله. یعنی شما وارد یه بحثی میشدید، بعد میگفتید کجا بودم، من همیشه میکردم، گفتم اینجوری برگرد. بعدن همین آقایی که احساس میکردیم که حالا جاش نیست، اینا قبلا گفته شده، 10 سال پیش گفته شده، همین تکرارا اینا به من گذشته. همین تکرارا رو بعدا دیدم چقدر برای خودم مفید. یعنی گاهی فکر میکنیم که حاج آقا همینطوری یه سوالی کردن و ایشون هم دارن جواب میدن و حواسشون نیست 10 سال گفته شده. بعد این حال به من گذشته.
خب حالا این مرد هم به ناصری مقابل یه خوب این تکمله خوب
یه تکمله آقا یه ساعت چطور اوائلی که ما اومده بودی میتونی نمیگفتی تکرار شده.
یه
ساعت
میگم این حالا
هم در
من
گذشته،
یه
مرد
بله. حالا الان یه حال ببخشید موبایس ما همینجوریه.
من ساعت باز شدیدم از شما امروز دوباره یه چیز جدید استفاده.
بله یعنی موبایس واقعا اینجوریه، یعنی چرا؟ به خاطر کمبود ابزار زبان بشر. یعنی ما خدای متعال به ذهنمون اقیانوسی از شبکه‌های معرفتی داده، ابزار زبانی که اینا را به هم دیگه بدیم کم داریم، با ابزار کم مجبوریم از این چیزا استفاده بکنیم. بله این خیلی ولی زه هر چی رو اینا رفت و برگشت میشدن میبینه که یه فضاهایی است که الان یه حال برگردیم طبق امر آقایون که درستم فرمودن، حضرت فرمودن که لا بالممازجه. جلسه قبل عرض کردم که ماسب الله تعالی همین مشهون به ممازجت هم هزاران نوع ممازجت بخشیش را عرض کردیم و همون تو کتاب حکمت هم معروف همه کل ممکنن زوجون ترکیبیون ماهیت و وجود، اونم خود یه تعبیر زوج دارن ولو وتحدا هویتن که مرحوم حاجی میگن، اما زوجون ترکیبی. این ممازجت باز بسیار لطیفه، زل و زیزل تشکیل میشه، کونا ولین که راجع به این تعبیر روایت هم مفصل صحبت شد. خب اگر اینجوریه در چنین فضایی میتونیم بگیم که خدای متعال به انواع هر نوع ممازجتی که در ماسوای او هست معیتی داره با همه اشیا، لا بالممازجه، یعنی به هیچ نوع از ممازجتی که در ماسوای او مطرحه که در بستر نفس الامر یکی از بالاترین ضوابط بستنم رابطه است. من 3 برهان عرض کرده بودم مکرر، یکی چی بود؟ برهان فرارابطه بود. ما طبق اوصیت نفس هم 3 برهان اقامه کرده بودیم برای همین روی مبنای اوصیت. یکی برهان فرارابطه بود. برهان فرارابطه داره برای مقام ذات میگه در اونجا چیه؟ ورای برقراری رابطه است. هر چه ماسه ولاست در یه بستری قرار گرفته که نمیتونه با غیر خودش رابطه برقرار نکنه. رابطه نفس الامری برقرار است، اونم نه رابطه وجودی، وجود که یه بخشی از نفس الامر. در اعدام هم همینطوریه. اون آقای عارفم که ایشون میگه من هر چه کردم دیدم قضای سالبه رو نمیتونم با بیان علام اونها سر برسونم. حالا ایشون هیچستان درست کرده. ایشون من بعدش گفتم هم چند بار برگشت منزل دارم، گفتم خب تشکر از این که شما، اما هیچستان یکی از چیزاییست که شما آوردی، ولی چند حوزه دیگه هست. شما با هیچستان نسب رو نمیتونی درست کنی، با حرکت رو نمیتونی درست کنی، با امثال اینا. حالا نم آقا فهمم بلیدم یادم من ایشون که مخالدون هم بلند آوردید، بله اگر ایشون هم اینا را دسته بندی کردن اگر خواستید که ببینید خلاصه بحث ها این مال این. پس بالممازجه خیلی معنای وسیعی داره، اما حالا آلت اثباتش که یک اونو چی میشه؟ آقا فرمودن که شما گفتی که مثل حضور روح در بدن در چیه؟ حالت اثباتش درست در نمیاد. چرا؟ چون خود قبلش گفتی، گفتی یکی از ممازجت ها ممازجت روح و بدنه و خدا متعال که بدن نداره، که عالم بدن او نیست که این که میشه. بله همینطوره، یعنی قطعا یکی از لطیفترین ممازجت ها ممازجت نفس و بدن، روح و بدن و امثال ایناست، بلکه روح و ابدانش، نفس و ابدانش یکی از لطیفترین. و اتفاقا هرچی هم ممازجت لطیفتر میشه فقر بیشتر ظهور پیدا میکنه، یعنی نیاز این دوتا و غیر از اون نیازهای زمخته مثلا فیزیکی. تا اینجا باشه. خب پس این که مثال زدم به این که در نفس و بدن میگیم روح در هر دو جا حضور داره، منظور چیه؟ منظور اینه. ببینید حالا مطالب خوب بر اون حدیث میخواستم بگم، حالا دیگه وقت رفت، اشاره میکنم انشاءالله زنده بودیم بعدا. در اینجا ما یک قاعده کلی داریم، وقتی میگیم ممازجت، ممازجت جهت تشبیه داره. ما وقتی جهت تشبیهش را متوجه شدیم و تشبیه را نیاوردیم، بعد اگر یک مسئله اثباتی زده میشه میدونیم تشبیهی نیست و مسئله اثباتی صرفاً در اون رفع نقصش مسئله است. ادهی گفتن چرا نمیتونیم روح مجرد قائل بشیم؟ گفتن چون میشه مثل خدا، خدا که مثل نداره که. جوابی که دادن و درستم هست، میگم بابا مجرد یه مفهوم سلبیه، خدا ماده نیست، روح هم ماده نیست، پس شدن مثل هم. آخه کجا شدن مثل هم؟ شما در یه چیز سلبی دارید تمثیل میکنید، درست شد؟ در اینجا الان ببینید، مرز میکنم برای اسم مبارک خدا متعال السمیع العلیم البصیر، برای بصیر من مثال بزنم. شما میگید که دو نفر اینجا هستن، یکی کوره، شخص روبروی خودشو نمیبینه، دیگری بینا، شخص روبروی خودشو میبینه، درست شد؟ خب این که هر دوش او کور بینا، هر دوش مخلوق هم که، ولی خب علا ای حال یکیش یک کمال داره یکیش یک نقص. کمالی که او داره بصیرت و بینایی اون شخص بصیر، کمال داره اما کمال تشبیهیه، با چشم داره میبینه. اون کور که همین کمال را نداره، خب از ناحیه چشم نمیتونه ببینه، درست شد؟ حالا ولی علا ای حال بصیر یه کمالی داره که اون اما اون کمال را نداره. در این فضا اگه بخوایم بگیم مثل برای خدا متعال بزنیم، که خدا متعال همه جا حاضر آگاه میبینه، اگه بخوایم بگیم، بگیم این دوتا هیچ تفاوتی ندارن، چه این شخص بینا چه اون بخش کور، نسبت به خدا متعال تفاوتی ندارن. میگیم چرا تفاوت دارن؟ اگر بخوام اینجا برای خدا مسئله اثباتی نه تشبیهی، مسئله اثباتی برای رفع نقص، بگیم ببین کور نقص داره، این نقصی که در کور میبینی که در اون نیست، یه حالی داره این کام، اون اصل نه نحوه کمال را، رفع نقص اون ناقص را نسبت به این کمال خدا داره. ولی زمین میگه خدا میبینه، خدا بصیره. الان که ما بصیر رو برای خدا اثبات کردیم که لازمش این نشد که حالا مثل کسی باشه که چشم داره، میگیم انسان بینا تو این که میبینه مثل خداست، مثل خداست، یعنی نگو مثل خدا، بابا ما که نمیخوام بگیم در دیدن مثل خداست، ما میخوام بگیم در اون نقصی که اعما داره و کمالش در اونه، در این کور نبودن مثل خداست. پس میشه بصیر بودن یعنی چه؟ یعنی عدم اما. خدا مثل این کوره نیست که نبینه. از این طرف دارم عرض میکنم، بله ببینید تعطیل و تشبیه. حالا من دو تا آدرس بگم، تو همین کتاب چند تا صفحه من یادداشت کردم، صفحات 79 101 107 و 434. الهیات سلبی به معنای تعطیل منظوره، یا الهیات سلبی یعنی کلن همه چیز رو سلب کنیم؟
وقتی میخواییم بفهمیم بصیر یعنی چی، فقط با سلب مقابلش جزئی
بله. عالمون یعنی لیس به جاهل، که جلو ترز میکردم کلاس هایی هست تو درک اسماء و صفات، یکیش اینه که تا کسی هم از این کلاس رد نشه نمیتونه بالاتر درک کنه. ولذا ارز کردم تو این کتاب داره که هشام ابن سالمه یا حکمه که میگه که حضرت خودشون از من پرسیدن، گفتم عالمون، فهمیدن نه اینجور نگو، بگو علمون، بگو علمون لا جهل من. هشام چیزی از فرمایش حضرت فهمید، وقتی بیرون اومد از بیت مبارک حضرت چی گفت؟ گفت خرجت من عندهی و انا اعلم الناس به توحید. یعنی حضرت از عالم منو بردن به علم. اینا خب کلاس هاییست دیگه، یک کلاسی که تا از این کلاس نریم و بابا کلاس ها به ترتیب بریم جلو، یک کلاس همینه که عالم که میگیم یعنی لیس به جاهل، نه اینکه عالم بگیم یعنی چشم و گوش و فهم و ذهن و اصلا اینا نیست. لیس به
اشاریت هم مد نظرتونه یا نه؟
اینجا نه، اینجا نیاز نیست به بله، اینجا لیس به جاهل یه کلاسه
عدم نهایت و لا نهایت و اینا میذاریم از مرحله به مرحله دیگر، اینجا در واقع مثال به مرحله
بالاتر
برای
نفی
مراتب
بالاتر
از ما
بله. یعنی حالش اینه که خود این مراتبی میتونه داشته باشه که برای نفی اون بله. حالا من این حدیث ها رو سریع عرض کنم. یکی حدیث در همین صفحه 79 است، حدیث انشالله برسیم هم، ولی حدیث 34. امروز میخواستم عمده حرفم راجع به این حدیث باشه که حالا بحثای دیگه هم انشالله نافع باشه برادون، اندازه یکی ما طلبی گیست دیگه مولاد. یکی فقط در اشاره به مقصودم بکنم، چون الان از آن دارم میگن شما نگاه کنیم برفته بعد. در این حدیث 34 یه جمله حضرت دارن که خیلی جمع‌بندی خوبیه، غیر از این که میگن تکیف المکیف للاشیاء، تکیف نمیشه صورت بگیره، بعد فرمودن که من لم یحلل فی الاشیاء فیقال هو فیها کائن، نمیشه بگه هست، درست شد؟ لم ینأ عنها فیقال باین، بعد لم یخلو منها فیقال اینه، لم یخلو باز، بعد میگن ولم یقرب منها بالالتزام ولم یبعد عنها بل، بعد میگن بل هو، یعنی دقیقاً این مسئله اثباتی را که ما دنبالش هستیم، اون بل هو فی الاشیاء بلا کیفیه، یعنی اون هویت اثباتیش را اسم میگن هو فی الاشیاء اما بلا کیفیه، درست شد؟ بنابراین این اصل این را
یعنی کیفیت شما نمیفهمید.
نه نه مثلا کیفیت نداره،
کیفیت نداره،
نداره، نه که ما نفهمیم. یکی دیگه هم در اون مجلس عمران صابی که به حضرت عرض کرد، اینه چه سوالی میکنه، همین بحث ماست، این روایت من که عرض میکنم برای اینکه مفاد یکیه، میگه قال عمران یا سیدی الا تخبرونی عن الابداع، صفحه 434. الا تخبرونی یا سیدی اهو فی الخلق ام الخلق فیه، که حضرت مثال آینه را میزنن، مرآت، یکی از سنگین ترین جاهای اون مناظره حضرت با عمران صابی همینجاست که انت فی المرآت ام المرآت فیه و اهلت فلم یهل جواب. ببینید سوال همینه که او در خلقه یا خلق در اوان، هو فی الاشیاء بلا کیفیه، اون نحوش سوال میکنه به نحوی که حضرت با مثال میان و کاری میکنن که او متحیر میشه در جواب، درست شد؟ و راجب لله المثل الاعلام جلسه قبل عرض کردم، مفسرین اقوالی هم دارن، اصل لله المثل الاعلا جمعش با لا تضربوا لله الامثال اینه که لله صفات العلیا، مفصل هم مفسرین دارن. اما در این که مثل به معنای چی باشه؟ به معنای اونی که تخلقو به اخلاق، خدای متعال را نشون میده، مظهر صفات اونه، نمونه، نه به معنای تشبیه، درست شد؟ و بازم نه به معنای سلب محض، با همه این مسائل نشون داده میشه. بنابراین اگه ما انشاءالله جلسه بعد عرض میکنم ما بتونیم در من عرف نفسه فقط عرف ربه که 3-4 روی کرد داشت، با روی کرد چی؟ پیدا کردن مثل در ناحیه نفس برای خودمون تا بریم، بخشش هفته قبل عرض کردم، جای خیلی ناجور سر در نمیاریم اگر مقدماتش را محکم کرده باشیم، و الا تا مقدماتش محکم نشده قبوله. این فرمایش نباید زود اقتحام کنیم بریم به مرحله بعدی. همه گی عفو فرمایید، خسته شدیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین.